سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از اینها توجه کنید به خبرها. اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان از رهایی علی لطیفی خبرنگار افغان امریکایی از بند طالبان خبر می دهد. رسانه ها به نقل از حجت الله مجددی رئیس این اتحادیه شب گذشته 19 می خبر دادند که آقای لطیفی رها شده. بر اساس گزارش ها علی لطیفی با روزنامه نشنل در افغانستان کار می کرد و مشغول گزارش دهی به چند رسانه دیگر بین المللی نیز بود. او شام پنجشنبه هنگامی که از یک دعوت از خانه حشمت غنی برادر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در کابل باز می گشته از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده بود. روسیه میگوید که دعوت نماینده های طالبان در نشست کازان به آن معنا نیست که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان میگوید آن نماینده های طالبان در نشست کازان اشتراک کردند که در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان رهبری این هیئت را به عهده داشت. نشست اقتصادی دروزه در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان دیروز 19 می پایان یافت که در آن نماینده های حدود 85 کشور اشتراک کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در افغانستان به حکومت طالبان یک ماه مهلت داده است تا حقابه آنها را بدهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از کاظمی قمی نوشته است که اگر آب باشد و طالبان به ایران ندهند موضوع تمام است، زیرا به گفته او این موضوع مربوط به حقوق ملت آنهاست و آنها می دانند که در این زمینه چگونه برخورد نمایند. و افزوده که طالبان بر اساس توافقنامه سال 1351 باید آب را به ایران رها کنند، اما اگر در بند کجکی آب وجود دارد و آن را به ایران رها نمی کنند باید پاسخگوی این کار خود باشند. سرپرست سفارت ایران در افغانستان هشدار داده است که طالبان می دانند اگر خواهان ثبات، استقلال و تمامیت ارضی در افغانستان هستند باید با همسایگان خود روابط خوبی داشته باشند. اما وی در مورد اینکه بعد از یک ماه چه کار صورت خواهد گرفت گفت در همان زمان دیده خواهد شد. حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که مقامات ایرانی باید خواسته های خود را به نحو مناسب بیان کنند و از این گونه اظهارات که بر روابط دو کشور آسیب میزند خودداری کنند. کمال قلیچ داروغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود 10 میلیون پناهجو را از کشورش اخراج میکند. بر اساس آمار رسمی بیش از 4 میلیون پناهجو در ترکیه زندگی میکنند که بخش بزرگشان شهروندان سوریه، افغانستان و پاکستان هستند. شماری از افغانها به صورت غیر قانونی هم در ترکیه به سر میبرند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه گذشته برگزار شد که در آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچ داروغلو هیچ یک نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. قرار است دور بعدی انتخابات در 28 ماه می برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برنامه آموزش پیلوت‌های اوکراینی با طیاره‌های F-16 را شاید به زودی آغاز کند. دو منبع آگاه از این موضوع گفتند که این برنامه آموزشی در اروپا صورت خواهد گرفت و شاید در چند هفته نزدیک آغاز شود. بر اساس گزارش‌ها جو بایدن برای نخستین بار در نشست سران هفت کشور صنعتی جهان گفته بود که می‌خواهد تا پیلوت‌های اوکراینی با طیاره‌های مجهز و عصری آموزش‌های لازم را فراگیرند. ایالات متحده و کشورهای اروپا از متحدان کلیدی و نظامی اوکراین در جریان تهاجم غیر موجه روسیه به شمار می روند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است، مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که در شماری از خانواده های افغان زنان نمی توانند این حق خود را از شوهر مطالبه بکنند. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا، در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاح درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از ای که بالای شوهر فشار وارد نشد ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر معجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر معجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شده، باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شده حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگر پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر تعیین میکنه، خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تا این شوهر و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که روز به فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در زمین حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شود برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاحت و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمانی یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده، او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از این اساس شرعی است، و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده، و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوط از اونا هست و اونا مکلف هستن که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند و حق از ایگه است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شوند. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشت ها برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سوق میده که از این حق اساسی خود استفاده نکنه. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنها ای که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود. وضعیت دیده شود به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی آمد، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و ارادی عجیب وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین رشته پیدا و بین وکیل گذار در محل، به خاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شوه، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل، یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرین خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه، و هیچ نوع مشکلی برای شان نیست. و شوهرایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش را برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانهای مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده. مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه. و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از این که چنین کاری صورت نگیره. معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواهد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست. و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که هست، ای همه در تضاد است. فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دیگه باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ ناپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصلی حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پروفسور محمد جمع حیدری، عامر دپارتمنت مبنای تکنولوژی در پوهنتون تکنیکی جمهوری سلواک هستند. ایشان در این ساحه کارهای ارزنده دارن و صاحب چندین کتاب هستند، حتی برنده جایزه اروپایی هستند. به هر حال مثل همیشه از ایشان خواستم که خود معرفی کنند. پروفسور محمد جمع حیدری خود را چنین معرفی کردند:
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و خدمت همه کارمندان و کارکنان و دوستان رادیو آزادی. شکر از معرفی شما، از دعوت شما. من محمد جمع حیدری هستم، فعلا مقیم جمهوری سلواک در شهر براتیسلاوا. در سال 1970 در قریه شکیبان مربوطات ولسوالی زندجان ولایت هرات تولد شدیم. مکتب در همون قریه شکیبان ما در سال 1976 آغاز کردم. وقتی من صنف چهارم مکتب ابتدایی بودم که در افغانستان جنگ ها و تغییرات سیاسی به میان آمد، در سال 1979 مکتب ما از طرف مخالفین وقت دولت به آتش کشیده شد و ما مدت 2 سال از رفتن به مکتب محروم شدیم. بعد در سال 1981 ما به کابل نقل مکان کردیم. سال 1981 من شامل لیسه امانی کابل شدم. چون 2 سال از مکتب عقب مانده بودم، بعد از ختم دوره لیسه که سال 1987 می شد، ما در حقیقت اگر به منوال عادی مکتب ادامه می دادم باید به خدمت عسکری می رفتم در روز زمان. و در روز زمان رفتن به خدمت عسکری در زمان حکومت دکتر نجیب الله خیلی دشوار بود. دوره طول مدت عسکری بود و به خاطر از این که ما از این قبل از 18 سالگی دوره مکتب متوسطه را به اتمام برسانم، ما 2 سال که عقب مانده بودم رو دوباره امتحان سویه دادم و بیش از 18 سالگی از مکتب لیسه فارغ شدم و میتونستم که به تحصیلات عالی ادامه بدم. از قضا در همون زمان چون حکومت وقت افغانستان با کشور چکسلواکیا روابط اقتصادی گسترده داشت، هیئتی از چکسلواکی آمده بود و یک تعداد کنکور میگرفتن از یک تعداد فارغین مکتب لیسه که در بخش صنایع کیمیاوی و بخصوص در بخش صنایع نفت و گاز و زغال و سنگ و سمنت، چون در این ساحات با افغانستان همکاری گسترده اقتصادی وجود داشت و ما به این کنکور شرکت کردم و خوشبختانه موفق شدم که به کشور چکسلواکی وقت بورس بگیریم. پروسیجر در سال 1987 بود که ما به سال 1988 آمدم به کشور چکسلواکی و به هدف عمده می بود که در این بخش صنایع کیمیاوی و مسائل انرژی تحصیلات عالی خود ادامه بگیر بدیم و بعد از ختم تحصیل برگردیم و به خدمت کنیم به افغانستان در همین حوزه صنعتی. متاسفانه در سال 1994 و 95 وقتی که تحصیلات عالی ما در کشور چکسلواکی که در این زمان البته تغییرات عمده در چکسلواکی هم اتفاق افتاد که در سال 1993 کشور چکسلواکی تجزیه شد به 2 کشور چکسلواکی و ما در کشور سلواک که پایتختش براسلاواس باقی مانده بود. در حقیقت به اثر جنگ‌های داخلی که در افغانستان درگرفت ما بالاخره آواره شدیم. تحصیلات عالی رای برگشتن به افغانستان وجود نداشت و ما بالاخره مجبور شدیم که رای اقامت دائمی خود در اروپا جستجو کنیم. باز هم امیدوار بودم که روزی برگردم به افغانستان. به این خاطر در سال 1995 تقاضا کردم به ادامه تحصیلات خود در دکترا، چون اگرچه برای خارجی ها در اون زمان در خود کشور سلواکی هم در یک زمان ترانسفر اقتصادی قرار داشت، مشکلات اقتصادی خودشان هم زیاد بود، منتها چون به درجه بسیار خوب دوره پوهنتون و دانشگاه را ختم کرده بودم اینا مرا قبول کردن به حیث مثلا دکترا در همین پوهنتون تکنیکی سلواکی در همون رشته که به اتمام رسانده بودم. بالاخره تمرکز کردم روی زندگی و روی کریر در همین کشور سلواکی. من در رشته انجینری کیمیایی که در ایران برش مهندسی شیمی میگن، کیمیا و انجینری کیمیا کیمیا سنتی یا استفاده از کیمیا در صنایع علاقمندی خاصی داشتم، ادامه دادم به تحصیل. برمیگردم به مسئله کیمیا که ما در افغانستان انجینری کیمیا و در ایران مهندسی شیمی میگن برش. خب هر صورت از این گذشته من در سال 2000 به رشته انجینری کیمیایی و بایو انجینری تحصیلات دکترای خود به ختم رساندم و دکترای خود گرفتم در همین رشته. خب در از همان سال 2000 که ختم تحصیلات دکترای ما بود، ما به حیث استاد پذیرفته شدم در پوهنتون تکنیکی سلواکیا. تبعات سلواک را گرفتم به خاطر از این که چون قبل از رسیدن به مقطع دکترا ما کارها و فعالیت های علمی زیادی کرده بودم و به اساس همون وقتی که تقاضای شهرمندی سلواک کردم اونا بسیار اکسید کردن که منعیس شخصیتی که میتونه به نفع سلواک باشه یا به جامعه سلواک مفید واقع شد و او دلیل پیش از این که همون موعد معینه به لازم است برای گرفتن شهروندی تکمیل کرده باشم، باز برای اقامت دائمی همون شهروندی سلواک هم گرفته بودم در سال البته اید قبلن در سال 1998. و به صورت از همون آن ما به حیث اسیستان پروفسور بعدا به حیث اسوشیت پروفسور در پوهنتون تکنیکی سلواک کار میده. البته در همین مدت اقامت خود به اقامت های کوتاه مدت برای پوهنتون های دیگر در خارج از سلواک هم بودم و در سال 2020 بلندترین مقطع علمی که در سلواکی وجود داره که درجه پروفسوری است طرف رئیس جمهور سلواک به ما پروفسوری داده شده. ما و عزوزمان حیث همچنان عامر دپارتمنت انجینری کیمیاوی و بایو انجینری در کانتون تکنیکی سرواک کار میکنم.
استاد محترم، امی به موضوع انجینری کیمیاوی خودش یک قسم مفهوم نو وارد به بسیاری از شنوندگان محترم ما، یعنی چی میکنین شما در این ساحه؟ یعنی مهمترین موضوع چی است؟
علم کیمیا در مجموع یکی از علمای پایه و اساسی در علوم طبیعی و علوم ساینسی است و در حقیقت باز انجینری کیمیا یا مهندسی کیمیا هدفش استفاده از علم کیمیا، ریاضیات و فیزیک در صنایع است. یعنی تطبیق از او در عمل، تطبیق علم کیمیا، علم فیزیک و علم ریاضیات در مجموع در امورات عملی و تولیدی. محصولان ما مثلا طور مثال اگه بگویم در ساحات مختلف صنعتی، یعنی فارغ‌های که از این رشته فارغ نشن در ساحات مختلف صنعتی از قبیل فرض مثال صنایع نفت و گاز، صنایع فارمسی مثلا تولید داست، صنایع مواد غذایی، صنایع تولید پلیمرها، پلاستیک ها، صنایات و قسمت عمده اساسی صنایع و صنایع مواد در این ساحات کار میکنند، یعنی پروسه های تولیدی و عمدتا باز انجینری کیمیایی به معنی تبر دیزاین و طرح همین پروسه هاست، یعنی پروسه ها را طرح و دیزاین میکنن و اداره میکنن و به صورت عملی مثال.
استاد محترم، تا جایی که مثلا ما این موضوع رو تعقیب کردیم وقتی که کیمیا و تکنولوژی و گپا گفته میشه و طور مثال گفتن که از مزرعه ها مثلا جواری یا چیزای پوست جواری اینا رو جمع میکنن از این تیل موتر میسازن، یعنی به مردم اگر به این شکل مثال اگر بتین که ما بفهمیم مثلا چطور از مواد زراعتی یا مواد کیمیاوی تیل موتر استحصال میشه که در موتر در ماشین انداخته میشه، یعنی همونطور یک چیزی هستی یا کدام گپ دیگه است؟
بله دقیقا، تشکر از فرمودی شما. همین بخش تحقیقات خود ما هم منابع انرژی قابل بازیافت است، یعنی ما در مجموع منابع انرژی قابل بازیافت چند دسته تقسیم میشه که از آفتاب است، از باد است و از بایومس و مواد زباله است. عمدتا در روی همین یعنی استفاده از بایومس، از مواد زراعتی، از تفاله های زراعتی و تفاله های صنعتی برای تولید انرژی و برای تولید مواد کیمیاوی دیگه، همین دقیقا صاحب بخش تحقیقات خودم است. گروه تحقیقاتی ما هم روی همین موضوع دقیقا کار میکنن. ما پرزمثال از زباله های زراعتی یا زباله های حتی زباله های شهری ما مواد کیمیاوی میسازیم که دوباره به صنعت برمیگرده و میتونه به حیث مواد سوخت داره که شما گفتیم سنتیل موتر یا به حیث همچنان منابع دیگه که مواد کیمیاوی جدیده که باز ازش در پروسه های مختلف دوباره استفاده میشه، این مواد استحصال میکنیم. هیدروژن مثلا در آینده نزدیک، هیدروژن فعلاً در سطح دنیا تکنولوژی هیدروژن یکی از موضوعات است که برای آینده بشریت روش تمرکز است، منیسه یک کریر مهم انرژی یا یک ماده که توسطش انرژی به صورت انتقال پیدا میکنه و ما تولید هیدروژن مثلا از این مکوشش میگم فلان از میزوباله ها و از مواد تفاله زراعتی هیدروژن به دست بیاریم یا میتانال یا مواد صنعتی دیگه که موارد استفاده بسیار زیاد داره. این بخش هاست که بلا این موضوعات است که درخش تحقیق روش کار میگه و بسیار طرح و دیزاین و پروسه هایی که بتانه همین عملی بسازه همین موضوعاته، یعنی کارهایی که یک
انجینر کیمیاوی میکنه. ما تا جایی که دیدم از تلویزیون های دنیا به طور مثال در ترکیه و به خلم در هندوستان مثلا از پاروی گاو یا از پشکل گوسفند از اینا یک نوع گاز استحصال میکنن که مثل گاز در خانه ها گاز که تولید میشه از این میگن به گرم کردن خانه یا اجاق ها استفاده میشه. این پروسس چی است؟ یعنی به این شکل اگر بگویم دهقانان ما مالداران ما به موضوع زیادتر آگاهی حاصل خواهد کردن، یعنی یعنی بسیار با یک مکانیزم ساده ای کار میکنن در بعضی ممالک. یعنی این اگر به ما روشن بسازین که چگونه سی پروسس این
رقه تولید بایوگاز است. تولید بایوگاز میتونه از تمام توفاله ها و زباله ها و از قبیل مسئله که از ایوانات به اصطلاح دارو شما فرمودین به دست میه بایوگاز تولید شد. بایوگاز مشتق است از عمدتاً از میتان، از گاز میتان و منتها مقدار و فیصدی کربن دی اکسیدش زیاد، یعنی یک مقدار هم حدود 30-40% کربن دی اکسید داره، 60-70% میتان داره و البته گاز طبیعی هم حدود 90 گاز طبیعی مثلا حدود 90-90 چند فیصد گاز میتان داره. برصد این بایوگاز طور شما فرمودین میتونه از زمین توفاله های حیوانی زباله های حیوانی و از همچنان عمدتاً از موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی است، یعنی تجزیه یک پروسی تجزیه بیولوژیکی است. ما در این زباله رو میتونیم به دو طریق تجزیه کنیم، یا به شکل بیولوژیکی یا استفاده از میکروگانیسم ها، استفاده از میکروبا، یعنی توسط میکروبا انایروب میگن، میکروبا انایروب تجزیه میشه. همین که شما فرمودین که در ترکیه و ایران و بخصوص آلمان یکی از کشورهایی است که به مقدار بسیار زیاد بایوگاز، مرکزهای تولید بایوگاز دارد، این قابل تطبیق در کشور ما همچنان هست، منتها در صورتی که ماده خامش به دست شکل کافی به دسترس باشد، همین مواد زباله حیوانی و نباتی به دسترس باشد. باز بعضی زباله ها چون از نظر بیولوژیکی به سادگی تجزیه نمیشن، ما او را تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی میکنیم. تجزیه حرارتی کاتالیتیک به این معنی که از حرارت و از کاتالیست استفاده میکنیم، این بایوماس را تجزیه میکنیم و باز هم قسم گازات مختلفی که مورد استفاده خاص داره تولید میکنیم.
در این ساحه در آینده بازم میشه که صحبت های داشته باشیم که راه های ساده چی است، مثل در ممالک مثل افغانستان که در اونجا غریبی هست، مثلا اقتصاد ضعیف است، مردم به شکل ابتدایی مالداری میکنن، اینا چی باید بکنن؟ اگر در این باره علایده یک برنامه بگیریم خوب میشه، منتها ما برگردیم پس به موضوع خود ما و شما، وجایب وظایف افغانایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا کسایی که مثل شما تحصیلات عالی دارن، یعنی سرمایه ملی افغانستان هستن، اینا چطور میتونن به وطن مستر خدمت شوند؟ در این ساحه چی فکر دارین؟ نظر شما در مورد چی هست؟
شکر، من فکر میکنم افغانای ما در البته عمدتاً به صورت عموم در هر جای دنیا که هستن حتما به فکر وطن و کشور خود هستن. خب یک تعداد امکانات بیشتر دارن، میتونن عملا هم کار یا خدمتی بکنن، یک تعداد شاید یا ندارن و یا هم به اصطلاح مصروف روزگار و زندگی شخصی خود تا اندازه استن که نمیتونن به این کار رسیدگی کنن. ما شخصا چون در زمانی که اومده بودیم به ایر تحصیل همیشه به همین امید بودیم که به شکلی یا به راهی بتونیم دوباره دینی را که کشور ما سرمایه‌داره ادا کنیم و دوباره یک مستر خدمت شویم به کشور خود. وقتی که در سال 2001 بعد از رفتن امریکایی‌ها به افغانستان و ایجاد یک استبیلیتی نسبی در کشور، ما کوشش کردیم دوباره وقتی که ما هم در وانتون به یک تجارب دست یافتم، کوشش کردیم یک اندوز اندوخته ها و تجارب خود انتقال بودیم به افغانستان. به سال 2005 سال 2005 تا سال 2020 ما حدود 12 پروژه همکاری با وانتون های افغانستان اجرا کردیم. در طی امی پروژه همکاری ما دانستیم که حدود 8 لابراتوار در عمدتاً در بخش آب، در بخش مواد غذایی، در بخش صنایع انرژی قابل بازیافت، در قسمت صنایع مواد ساختمانی، ما این 8 لابراتوار در پانتونای کابل، پانتون پلی‌تکنیک کابل، پانتون هرات و پانتون تکنیکی غزنی ایجاد کردیم. حدود 80 نفر از استادای پانتون پانی پانتونا آمدن به سواب و به مقاطع بالاتر تحصیلی تحصیلات خود انکشاف دادن. فاکولتی امی بخش تکنولوژی کیمیاوی را انکشاف دادیم در پانتون پلی‌تکنیک کابل و کوریکولوم های درسی ایجاد کردیم، کتاب ها انتقال دادیم، بسیار بندازه های فراوان دانستنی ها را انتقال دادیم. متاسفانه در دو سه سال آخر همه دوباره یک رقم به باد فنا رفت و به خاطر از اینکه همه استادایی که تربیه شده بود اکثریتشون فرار کردن از افغانستان یا مجبور به فرار شدن از افغان، با وجودی که همه آدما مثلا 70 80 نفر یک بار یک بار دوبار هر کدام از اروپا بودن آمدن دوباره برگشته بودن به افغانستان، مگر بعد از آمدن حکومت طالبان به اصطلاح این مردم اکثریتشون از افغانستان فرار کردن و موضوعاتی که ایجاد کرده بودن همه گسست و تقریبا نتیجهش به صفر برابر شد. علت عمدهش هم به اصطلاح خود دوره که میبینیم علت عمدهش خود زمامدارای افغانستان است، حکومت های افغانستان است. اگر ما خواسته باشیم طوری شما گفتین که در افغانستان غریب و چیزهای ساده و راه های امکانات ساده تطبیق شد، ما تا چی وقت بسیار غریب باشیم و امکانات ساده را استفاده کنیم؟ ما اولین کاری که داریم مردم رو باید در قدم اول مردم رو باید تحصیل کنه، امکانات تحصیل برشان مهیا شود و یا بتانن که به درجات بلند تحصیلی برسن و نه تنها همیشه وابسته به امکانات ساده و به امکانات از اینکه کی برشان خیرات میده به این باشن، باید بالاخره خودشان سر پای خودشان بیاموزن چیزی رو و خودشان بتانن تکنولوژی های اغلب تطبیق کنند در کشور خود و زندگی خود بهتر بسازند. دیگه راهی وجود نداره. ایمانه راه تحصیل است، راه دانش است، راه کسب دانش است، راه ای است. بنان با هدف ما به اصطلاح ما بسیار کوشش کردیم که موضوعات مدرن روز دانستنی های مدرن روز افغانستان انتقال بدیم. با تأسف به اثر به اصطلاح سهلنگاری زمامداری افغانستان و حکومت های افغانستان امیر روز مردم ما داره که دارم.
شما کدام امید میبینین که با زمامداران فعلی اگر دیالوگ شوه، صحبت شوه و یک رای حل پیدا شوه، کار شما کار سیاسی نیست، میخواین که کار بکنین که به نسل آینده افغانستان مفید تمام شوه؟ در این ساحه کدام شانس، کدام امید میبینین که با طرف زمامداران فعلی افغانستان صحبت ها باز شوه و به یک نتیجه برسین؟
این کار سیاست مدار است، داره که شما فرمودین کار ما کار سیاست نیست و در مجموع با امورات سیاسی سردر نمیارم، مگر یک چیز روشن و واضح است، بدون دانش هر نوع حکومت، هر نوع نظام، هر نوع زمامداری که با کسب دانش و علم مخالفت کنه باعث بدبختی جامعه میشه. بالاخره یگانه را ای که با کی همکار هستن، با کدام کشور همکاری میکنن، با کدام کشور همکاری نمیکنن، یا با چین و نظامی را در کشور تطبیق میکنن، این یک کار مربوط سیاستشون میشه. مگر چیزی که روشن است، چیزی که حتمی است در هر نوع نظام و هر نوع سیستمی که بخوان ایجاد کنن، بالاخره مردم همه باید آموزش ببینن، مردم همه باید با علم و دانش مدرن امروزی آشنا شوند تا که زندگیشون خوب شود. در غیر از او همو گشنه و گدایی که هستیم همو تو خواهد ماندیم برای همیش.
در اروپا همین موضوع تجربه شده، یعنی 200 سال قبل یا 300 سال قبل مشکلات بین کلیسا و دانشگاه ها یا پوانتون ها بوده، باز بالاخره اینا به یک نتیجه رسیدن و در بین اینا یک آشتی و یک متارکه صورت گرفت که هم اونا کار خود بکنن هم اینا کار خود بکنن. آیا در افغانستان شما گفتین کار سیاست مداره است، منتها کار علما، وظایف علما چیه است که اونا هم در ساحه که خودشان میخواین کار بکنن حداقل یک دست آشتی به مساجد یا به مدارس دراز بکنن که احتمال دارن که اونا هم مطمئن شون اگر شما کار سیاسی نمیکنین امکانات برتان مهیا بسازه؟ اتر یک شانس میبینین یا نی؟
خدمت هست که فرمودی شما درست استواجی به تاریخ اروپا صحبت کردین، همیشه بعضی سوء تفاهم نظرات در بین مذاهب و در بین علوم ساینسی و تجربی مخالفت های گاگاه وجود داشته. البته در کشور ما هم چیزی مشابه اما 200-300 سال پیش اروپا هست فعلا. مگر برادر، دین ما مخالفت با علم نداره، دین ما مخالفت با آموزش نداره، دین ما مخالفت با پیشرفت و تکامل نداره. دیگه البته دینی را که ما را مختند پدر و پدر کلانای ما با این دین جدیدی که فلان آوردن و به اصطلاح مخالفت با علم و با روشنایی و با دانش طرح می کنند، این بسیار مشکل است دیگه. رای آشتی و رای به هم پیوستن یک رقم خود زمامدارای فعلی افغانستان اندازه کدام قلم در این باره نمیگذارن. بنان ما خود گفتیم برای ما وظیفه یک عالم، وظیفه یک البته خو وظیفه یک دانشمند همیشه که انتشار بده، انتقال بده دانستنیاره، انتقال بده آموزشه برای افراد دیگه جامعه، برای جوانای جامعه انتقال بده. مگر وظیفه زمامدارا همیشه که شرایط برشون آماده کنه، امکانات به دستشون قرار بده، امانت نکنن، اگر شرایط آماده بسازن که تو همین کار بدون از این ما پیشرفت صورت نمیگیره در جامعه.
تجربه نشان میده اگر هر کس کار خود بکنه، هر کس تخصص که داره امور عملی بکنه، شاید مشکلات نشه. من تجربه افغانستان نشان میده که در اردو که سیاست گد شد، اردو خراب شد و در هر ساعه در پانتونا و مکاتب سیاست گد شد، باز وام خراب شد و بالاخره نتیجهش میبینیم که گپ به کجا رسید. خیر این موضوع را قسمی که شما فرمودین، شما بحث دانشمند در مسائل سیاسی علاقه ندارین که مداخله کنین یا صحبت میکنین. خیلی بیاییم پس بگردیم به آرزوهای شما، به نسل جوان به افغانستان بگوین و برشان برسانین، یک نمونه باشین برشان که اونا امی طرز کارهای شما رو تعقیب کنن که بتانن اونا هم به معراجای بهتر و خوبتر برسن، یعنی یک فرد مفید بر جامعه شون. به نسل جوان که امروز در افغانستان کوشش میکنن که درس بخونن چی است؟
بله، ما در طی سالهایی که به افغانستان با دانشگاه افغانستان همکاری داشتیم، یک تعداد زیاد استادایی که اصلا افغانی و اصل هم نبودن با ما میرفتن تدریس میکردیم اونجا یک مدت زمان، و اینا خیلی خیلی چندین بار بر ما گفتن که این علاقمندی که علت عمده که یعنی میخوان با وجود نامنیا و مشکلات به افغانستان برن، همین علاقمندی نسل جوان به افغانستان به کسب علم و دانش است. یعنی یک موضوعی بود که نه تنها ما بلکه استادای دیگه که از افغانستان نیستن این رو بارها تایید کرده بودن که وقتی که میدن که با چی علاقمندی و همین جوان ها میخوان چیز نو یاد بگیرن، یک چیز چون موضوعاتی که موجود بهشون میفتین اکثر موضوعات نو و جالب بود، یعنی خیلی علاقمندی خاص. یعنی من فکر میکنم اگر شرایط برای جوانای ما محدود نسازن، امکانات ازیر بدن که درس بیاموزن و آموزش ببینن، علاقمندی خاصی وجود داره. بسیار تشنه علم و کسب و علم و دانش هستن جوانای ما، و چیزی که نیاز است امکانات برشون باید داده شود و بگذارن که هم از مرد و زن همه بیاموزشون. فکر نمی کنم که ما بدون کسب دانش و بدون از اینکه جامعه ما باسواد شود بتونیم به پیشرفت برسیم، و بدون پیشرفت، بدون وضع اقتصاد ما مردم هم باز خوب نمیشه و بالاخره در مجموع در حالت بدبختی زندگی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
امی آرزویتان، راجع به آرزویتان که آخرین هدف و آرزوی شما منحیص یک عالم از افغانستان چی است؟
آرزو و هدف من برای امیست که همه مردم افغانستان، همه جوان افغانستان، همه زن و مرد روزی بتانند بدون محدودیت، بدون مشکل کسب دانش کنند، به مکتبا برند، به پانتونا برند، علم بیاموزند، تحقیقات کنند، در سطح دنیا مطرح شوند. وقتی که به سیستم های ثبت تحقیقات علمی مراجعه میکنم، به داتاباز های بین المللی علمی، اوج اثرات علمی خوبی از افغانستان ببینم. در همون وقت فعالیت خود در افغانستان امید و کارها هم کردیم، یعنی سیمینارهای دایر کردیم که چطور بتانند کارهای تحقیقی انجام بدن در افغانستان، جوان ها و عالم های جوان ما با سطح بین المللی به نشر برسانند. این آرزوی ما است که در افغانستان تحصیلات عالی، علم، دانش پیشرفت تکامل کنند. بزرگترین آرزوی ما است و این وابسته البته به آرامی، وابسته به امنیت، وابسته به امورات سیاسی افغانستان است. استفانه
پروفسور محمد جمعه حیدری، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر یک جهان، سپاس از شما هم.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، چه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنجاگران از کار میترسد، شهسوار از جاده هموار میترسد، این طبیبت دیدنی بیمار میترسد. شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، اونچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خنجاگران از تار میترسد، شهسوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار میترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی.
کوچ کرده دست دست آشنایانم دنیدان با خالی بخچه خالی شاخ خالی نام خالی بازا تا کاروانی رفته بازاید بازا تا دلبرانی ناز نازاید بازا تا مطرب و آهنگ و سازاید خاک و لبشانان نگاری دل نوازاید بازا تا بردری ها پسر اندازه گل بی افشانی گمه بر ساغر اندازه